الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در طرق إثبات دخول وقت بود. طريق أول احراز دخول وقت به علم وجدانی بود. طریق دوم قیام بینه بر دخول وقت بود که احتمال عقلایی بدیم مستند است به حس. طریق سوم که مورد اختلاف هست، اخبار ثقه هست از دخول وقت. اخبار ثقه از دخول وقت آیا حجت هست یا حجت نیست؟ صاحب عروه فرموده که فیه اشکال، اما برخی قائل به حجیت خبر ثقه شده اند. در موضوعات مطلقا مثل مرحوم آی خویی، مرحوم استاد، مرحوم آی صدر، و ممکن هم هست برخی به بعض روایات خاصه در مقام در بحث دخول وقت استدلال کنند، بگن خبر ثقه در خصوص دخول وقت حجت. اما حجیت خبر ثقه در موضوعات مطلقا استدلال کرده اند بر آن به برخی از ادله. دلیل اول سیره عقلائیه هست. مرحوم آقای خویی فرمودن بناء عقلا بر اعتماد به خبر ثقه است، ولو مفید وثوق و اطمینان نباشد و اختصاص هم به احکام ندارد. در موضوعات هم همین هست. اگر مولا به عبدش بگوید که انجا ازیدون فاکرمه، ثقه ای بیاید بگوید که جا ازیدون، ولی عبد مولا اکرام نکند، نیاید پذیرایی کند از زید، زید هم مدتی بنشیند و بیرون برود، مولا مؤاخذه میکنه عبدش رو، میگه فلان آدم راستگو اومد به تو گفت که زید اومده، منم گفته بودم اینجا اک زیدون فاکرمه، چرا نیامدی اکرامش کنی؟ قبول نمیکنه از این عبد که بگه من گفتم شاید این آدم راستگو اشتباه کرده، چون چند روز پیش هم یک خبری به ما داد اشتباه بود، گفتم شاید امروزم اشتباه کرد. عقلا نمیپذیرن از عبد این مطلب را. بله، ایشان فرموده عقلا در اغراض شخصیه تابع وصول به واقعند، دنبال وصول به واقعند. خبر ثقه را اگر اعتماد کنن به مقداری که اونها را به واقع برساند، ولذا اگر مهم هست براشون اون واقع احتیاط میکنن، عمل به خبر ثقه نمیکنن. اما در اغراض مولویه که مقام احتجاج هست، احتجاج میکنن به خبر ثقه. همین عبد اگر مولا به او گفته است که انجا که زیدون فا اکرمه، به این که به او نهار چلو کباب بدهی. بعد این عبد به یک سقه میگه که برو یک چلو کباب بخر بیار بذار جلوی زید. سقه هم بعد از اینکه رفت و برگشت گفت چلو کباب خریدم گذاشتم جلوی زید. حالا فرض کنید این عبد وسوق پیدا نکرد، گفت شاید این سقه اشتباه کرده، اشتباه کرده، اعتماد بیجا کرده به اون رستوران، به جای چلو کباب به او فرض کنید که چلو مرغ دادن، زیدم چلو مرغ اصلا دوست ندار مثلا. ولیکن اگر بعدن هم کشف بشه که این سقه اشتباه کرده بوده، وقتی که خبر داده که من چلو کباب خریدم گذاشتم جلوی زید اشتباه کرده، این عبد به مولا میگه من چه بکنم؟ خب شما موقعی دیگه میگفتی که این آقا آدم سقه یه، خب حالا امروز این آدم سقه اومد یه حرفی زد که به نفع ما بود، که ما رو راحت کرد از این که خودمون بریم دنبال خرید چلو کباب. در مقام احتجاج هم مولا بر عبد احتجاج میکنه، هم عبد بر مولا احتجاج میکنه. این مدعای این بزرگان که قائلن سیره عقلائیه بر حجیت خبر سقه است ولو مفید وسوق نشود. انصاف اینه که ما همچو چیزی رو احراز نکردیم در سیره عقلائیه، ما احراز نکردیم در سیره عقلائیه که در مقام احتجاج اگر وثوق نوعی پیدا نکنن اعتماد بکنن به خبر ثقه یا به حتی قول خبره. یک مثالی بزنم، یک عبدی مولا فرزندش رو پیش او گذاشته و رفته سفر، پسر خود این عبد مریض میشه، میبردش دکتر، دکتر اگر نسخه ای داد پسر عبد اگر مریض شد، رفت این عبد پسرش رو برد پیش دکتر، دکتر نسخه ای داد، دکتر ثقه است، رفت این نسخه رو از داروخانه گرفت، داروخانم ثقه است، اما احتمال عقلایی داد که یک اشتباهی رخ داده، یا دکتر اشتباه کرده یا داروخانه اشتباه کرده و این داروی بیماری این پسر نیست و میتونه آدم احتیاط بکنه، با چند تا سوال میتونه کشف بکنه که دکتر اشتباه کرد یا نکرد، داروخانه اشتباه کرد یا نکرد. اگه پسر خودش باشه شما میگید اغراض شخصی است دیگه، میاد سوال میکنه، تو اغراض شخصیه که مقام احتجاج نیست، پسر خودشه، نمیخواد پسر خودش داروی اشتباه بخوره. اینجا میگه دنبال وثوق است، دنبال اطمینان است. اما پسر مولا اگر مریض بشه و همچو حادثه ای پیش بیاد، نه همینجوری ولو وثوق پیدا نکنه دارو رو میگیره و به پسر مولا میده. پسر خودش مریض میشه، میبردش پیش دکتر، دکتر دوا میده، از داروخونه دوا رو میگیره، چون وثوق پیدا نکرد. یک آدمی ناآشنای اونجا بود، گفت من باور نمی کنم که داروی بیماری بچه تو این دارو باشه. این آسپرین که داری میدی فکر نکنم داروی این بیماری باشه. نه، یک آدم گمنام، یک آدم مجهول، هم اینجوری معلوم نیست. اما اینجا پسر خود عبد اگر باشه میگید همین که شک کرد عبد میره احتیاط میکنه، اما پسر مولا نه، میگه شک کردم که کردم، دکتر ثقه است، داروخانه هم که ثقه است، نسخه داده میدم به پسر مولا بخوره. وقت پسر مولا مریضی شدید شد، مولا میگه بی انصاف، پسر خودت بود این کارو میکردی؟ پسر خودت اون روز مریض شد و اطمینان پیدا نکردی به اینکه دارویش همین است که گرفتی، رفتی از دکتر سوال کردی مطمئن بشی، از داروخانه سوال کردی مطمئن بشی، بعدن دارو رو به فرزندت دادی. اما پسر من رو که امانت در دستت بود اینجوری باش رفتار کردی. کی اغلا در اغراض شخصیشون غرضشون وصول به واقع است، ولی در مقام احتجاج نه، تعبدن به خبر ثقه یا به قول طبیب ثقه عمل می کنند، ولو ظن به خلاف داشته باشند، ولو وثوق پیدا نکنند. حالا فرض کنید امور مهمه نیست، حالا این پسر مولا با خوردن این دارو یک ماهی در بستر بیماری میفته. نه، احتمال مرگ نیست، یک ماه میفته تو بستر بیماری به خاطر خوردن این قرص. ما انکار قطعی نمی کنیم، ولی برای ما ثابت نیست که اغلا در مقام احتجاج تعبدن به خبر ثقه عمل بکنن، وسوخ پیدا می کنن. شما یک پولی میخوایی بدی به طلبکار خودت، خب از یه آدمی که ثقه است میپرسی آقا منزل فلان آقا که زید که طلبکار شما کجاست؟ اون میگه همین، زنگ این طبقه همکفو بزن. شما اگر وثوق پیدا نکنی که چون میخوایی پولو تحویل بدی، اصلا ممکنه طلبکارت نه ادامه در میخوایی به خانوادهش تحویل بدی، وثوق پیدا نکنی اون کارو نمی کنی. تا وثوق پیدا نکنی پولو نمیدی. صرف این که این مغازه دار آدم ثقه‌ایه، ولی خب ممکنه اشتباه بکنه، کمان که زیاد پیش اومده که اشتباه میکنه. انصافا تا وثوق پیدا نکنی هیچ وقت این 10 میلیون پول رو نمیبری بدی همینجوری زنگ رو بزنی تحویل خانواده اون که تو منزل هستن بدی. شک کم داری که آیا این خانه همون بده طلبکار خودته، میگی به من چه، این مغازه‌دار آدم راستگوی او گفته. هیچ وقت اینجور نمیگی، چون اغراض شخصیت دیگه، بالاخره میخوای خلاص بشی از دید. اما حالا اگر مولا این 10 میلیون رو به شما داده گفته برو به طلب کار من بده، وثوق پیدا نکنی این 10 میلیون تحویل این منزل میدی؟ بعد مولا نمیگه چرا اینجور فرق میذاری بین کارهای خودت و کارهای من؟ بله، حالا بحث در حد حفظ جان که امور مهم است یه بحثه، نه مال طبق اون عرف معهود جز امور مهمه نیست. حالا جوک میگن که مال، ولی اینکه این مال جان که نیست که همینجوری بدم، ولی از نظر عرف و عقلا و شرع مال از امور مهمه نیست. ما نفهمیدیم که عقلا اگر خبر ثقه مفید وثوق نباشد اعتماد بکنن به خبر ثقه. بله در مقام احتجاج بعید نیست بگیم وثوق نوعی کافی است. همین که نوع مردم وثوق پیدا می کنم، ولو من آدمی هستم که دیر باورم، خب اینجا احتجاج میکنم به مولا، میگم مولا من دیر باورم، نوع مردم وثوق پیدا میکنم. به هر کسی میداد این پولو میومد از این مغازه دار سوال میکرد، وثوق پیدا میکرد وقتی میگفت که این طلبکاره. بعید نمیدونیم که در مواردی که خبر ثقه مفید وثوق نوعی باشه با اون احتجاج بکنن، چون احتجاج باید به یک امر منضبطی باشد. منضبط بین موالی و عبید و بین مردم این است که خبر مفید وثوق نوعی باشد، نوع مردم از این خبر وثوق پیدا می کنن. اما اگر خبری است که نوع مردم وثوق پیدا نمی کنن، یک مغازه‌دار گفته که بله طلبکار، بله این آقا که اسمشو میگی علی کذا تازگی اومده اینجا میشینه، ولی یه بچه کوچکی رد میشد به شما گفت که حاج آقا معلوم نیست این شاید اشتباه کرده، هم این که ثقه نیست که، این بچه کوچکی اصلا نمیشناسیش، ثقه نیست و اینم که نگفت قطعا اشتباه کرده، تشکیک کرد. اینجا که وثوق نوعی سلب میشه، عقلا احتجاج میکنن به این خبر ثقه، این برای ما ثابت نیست. خبر ثقه معمولا وثوق میاره برای نوع، اما حرف این است که شما میگید خبر ثقه حجتون ولو ظن نوعی به خلاف آن پیدا کنیم. حالا آقای صدر یه مقدار تخفیف داده، گفته نه اگه ظن نوعی به خطا ثقه پیدا کنیم این خبر ثقه حجت نیست. ولی مرحوم آی خویی و استاد می‌فرمودن نه، ظن نوعی به خلاف هم پیدا کنیم خبر ثقه حجت. در سیر و غلایه ما نمی‌فهمیم اینها رو، برعکس میگیم تا وثوق نوعی پیدا نشه ثابت نیست حجیت خبر ثقه در سیره عقلا. عرض میکنم آقا اشکال کردن جواب دادم، در مقام احتجاج بعید نیست که معیار نوع باشه، چون منضبط نیست شخص، خب میگه من آدم دیر باوریم، من در زندگی شخصی هم من نومن میکنم دیر باورم، شما چه کار به من داری؟ نوع مردم وثوق پیدا میکنن. خب حالا ببینید این مقدار رو ما بعید نمیدونیم عقلا اعتماد کنن به خبر ثقه مفید وثوق نوعی. حالا شما تو اینم اشکال دارید بحث دیگریست. نقض ما اینه که اگر شما از خبر ثقه وثوق نوعی پیدا نکنید احراز نمیشه کرد در سیره عقلاییه که عمل میکنن به خبر ثقه در مقام احتجاج بین موالی و عبید و بین حقوق مردم. اشکال دوم اینه که برفرض خبر ثقه در سیره عقلاییه حجت باشه، آقا رد شده است حجیت خبر ثقه در موضوعات به روایات، روایات متعددی داریم که شرط کرده باید شاهدین عدلین شهادت بدن. یکیش روایت مسعدت ابن صدقه است، الاشیاء کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. میگه هر چیزی که شک داری حلال است یا حرام، ان شاء الله حلال است، الاشیاء کلها علا هازا حلال ظاهرا، حتی یستبین لک غیر ذالک، مگر روشن بشود که حرام است یا بینه بر حرام بودن آن قائم بشود. ظاهر بینم یعنی شهادت عدله. خب اگر بنا بود خبر ثقه بر حرمت کافی بود، تعبیر به حتی تقوم به البینه عرفا لغو بود، چون شهادت عدلین یعنی عدلین ثقتین. عدلین ثقتین معنیش اینه که یک شهادت ثقه کافی نیست. از این، حالا این یک روایت، روایات دیگر هم هست در مورد نجاست هست که روایت عبدالله ابن سلیمان هست که میگه که کل شیء حلال حتی یجیء شاهدان یشهدان ان فیه میته، روایت عبدالله ابن سلیمان، کل شیء لک حلال حتی یجیء شاهدان یشهدان ان فیه میته. و همینطور روایاتی که بعدن خواهیم خوند، روایات متعددی است در موارد خاصه. فرموده که باید دو شاهد عادل شهادت بدن در موارد خاصه است. البته این روایات دیگر در جواب از این رادعیت روایت مسعدت ابن صدقه گفته شده که اولا این روایت ضعیف السند، چون مسعدت ابن صدقه توثیق نداره. ثانیا با یک خبر که نمیشه از بناء عقلا رد کرد، باید رادع تناسب داشته باشد با مردوع. یک خبر که امام به مسعدت ابن صدقه فرموده بخواد تخطئه کنه بناء عام عقلا را بر عمل به خبر ثقه در موضوعات، این تناسب نداره. شما ببینید در قیاس امام میخواست از قیاس رد بکنه، چقدر احادیث در انکار قیاس از امام صادر شد تا جا بیفته رد. یکی به یک نفر میگن، اونم فردا یادش میره، یا حالا یادش باشه چه تأثیری داره با یک گل که بهار نمیشه، که باید اونقدر بگی به گوش نوع مردم برسه. این اینجور گفتم. اینم اشکال دومی که کردن به رادعیت روایت مسعدت ابن صدقه. اشکال سوم که آقای خویی کرده، فرموده از کجا تا میگید بیانه یعنی شهادت عدله؟ بیانه یعنی ما یبین الواقع. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. بیانه یعنی شهادت عدله؟ اینو کی گفته؟ بیانه یعنی ما یبین الواقع. خب این روایت مسعدم میگه الاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذالک، یعنی وجدانن وجدانن حرمت ثابت بشود، او تقوم و به البینه، یا ما یبین الواقع بر آن قائم بشود. ما یبین الواقع میتونه اقرار باشه، میتونه خبر ثقه باشه. اینم اشکال سوم که آقای خویی ذکر کردن. به نظر ما هیچ کدام از این اشکال ها وارد نیست، اما اشکال ضعف سند روایت مسعدت ابن صدقه جوابش اینه که مسعدت ابن صدقه ظاهراً ثقه است. خود آقای خویی هم بعدها میفرمود مسعدت ابن صدقه ثقه است چون در تفسیر قمی وارد شده و رجال تفسیر قمی ثقات هستند، چون در دیباجه تفسیر گفته است که اون چه که ثقات نقل کرده اند من در این کتاب می آورم. البته ما قبول نداریم تفسیر قمی رو، میگیم مشتمل است بر چند کتاب تفسیر و دیباجه هم اصلا معلوم نیست از خود علی ابن ابراهیم قمی باشه، شخص دیگری شاید دیباجه رو نوشته، چون بعد از اینکه این دیباجه تموم میشه تازه میگه قال، میگه حدثنا، اون مؤلف میگه حدثنا ابوالفضل العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم القمی. خود این کسی که حدثنا ابوالفضل العباس میگه معلوم نیست کیه. خود این ابوالفضل العباس غیر از اون ابوالفضل العباسی که قرونش برید معلوم نیست کیه. این دیباجه رو شاید همین راوی متأخر نوشته که ما نمیدونیم اصلا کیه. ولی ما راجع به مسعدت ابن صدقه این که میگیم ثقه است، برای اینکه در احکام شرعیه الزامیه اجلاء اصحاب از او نقل حدیث کردن، در احکام الزامیه فقهیه. یه وقت احکام استحبابیه است، یه وقت تاریخ عقاید که برای حصول علم نقل حدیث میکنن، اون مهم نیست، اما احکام الزامیه فقهیه اکثار کنن اجلا روایتی رو از شخصی مثل همیری که از اجلاء قمیین هست اکثار کرده روایتی از مسعدت ابن صدقه. این ظاهرش اینه که ثقه بوده از نظر او، ولی کتابشو نمیومد موهون کنه با این همه نقل از یک شخص ضعیف. حالا مرحوم آقای بروجردی راه دیگه ای داشت، من فقط اشاره میکنم. ایشون ادعا میکرد که مسعدت ابن صدقه با مسعدت ابن زیاد یکیه. مسعدت ابن زیاد هم که قطعا توثیق داره، بعضی از آمین غزلا کتابی نوشتن فی اتحاد المساعد، مثلا 4 تا مسعده داریم، اینا 4 تا مسعدت ابن زیاد، مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن یسه، یه مسعده دیگه هم از مسعدت ابن اسمع، اینا یکی هست که خب شواهد بر یکی بودنش هست، شواهد بر خلافش هم هست، ولذا جزم به این که مسعدت ابن زیاد با مسعدت ابن صدقه یکی هست مشکل هست. تعابیری که راجع به هر کدام شده غیر از تعابیری است که راجع به دیگری شده. به این گفتن بصری، به یکی دیگه جور دیگه گفتن. حالا بگذاریم. پس به نظر ما سند روایت خوبه. حالا اگه سند روایت ضعیف باشه ما یه سوالی داریم، احتمال صدور این روایت رو میدید یا نمیدید؟ سند ضعیف، احتمال صدور این خبر ضعیف هست، با وجود این احتمال چجور میخوایید احراز کنید امضاء سیره عقلا رو بر خبر ثقه؟ یه خبری شما میگید ضعیف ولی احتمال صدورش از امام هست، شما باید احراز کنید امضاء سیره را، و وجود خبر ضعیف که محتمل صدور است مانع از احراز امضاء سیره میشه. حالا اما اشکال دوم که گفتی تناسب رادع و مردوع، ما نمیدونیم این رادع باید چقدر متعدد باشد، چقدر قوی باشد تا شما قانع بشید. بابا یک رادع ایست که مشهور به آن ملتزم شدن، مشهور قائلن بعد محجیت خبر ثقه در موضوعات، اصلا این تناسب راده و مردوب برای این است که شما میگید آقا یک راده ای که به گوش نوع مردم نمیرسد به چه درد میخورن. خب مشهور وقتی قائلن بعد معجزه خبر ثقه در موضوعات، یعنی به گوش مشهور رسیده دیگه. قیاس نکنید این رو با قیاس. قیاس بدعت بود، با بدعت باید مبارزه میشد تا جا نیفته. داشت در شیعه نفوذ میکرد بدعت. امام به عوان فرموده انکه اخستنی بالقیاس. خب برای مبارزه با بدعت که داشت دین را مزمحل میکرد و لذا امام فرمود که اگر بخوایم قیاس کنیم دین نابود میشود و ان سنت اذا قیست محقت دین. معلومه در رابطه با مبارزه با بدعتی به نام قیاس که دین را مزمحل میکرد، امام تکرار میکنه ابطال قیاس را. اما بحث حجیت خبر ثقه در موضوعات که نوع خبر ثقه مفید وثوق نوعیه، گاهی وثوق نوعی سلب میشه به خاطر شبهات، خب اینطور نیست که این بشه یک بدعت راسخه‌ای که دین را از بین ببرد. و امامم با همین حدیث بیان کرد و این حدیث به گوشم شیعه رسیده و لذا فقها ها مشهور بینشون عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات. ما که میگیم یک خبر کافیه در این مواردی که مشهور عمل کردن به مضمون این خبر. وجه قبلی اشکال به اون اشکالی بود که میگفت خبر مسعده خبر ضعیفه، ما گفتیم خب برفرض خبر ضعیف، احتمال عدم امضا و احتمال رد با این خبر که میدید. رسیدیم به اشکال دوم که میگفتن حتی اگر خبر صحیح هم بود تناسب ندارد راده و مردو. خب ما میگیم تناسب ندارد یعنی چه؟ میگید یک خبر است، خب یک خبر است که عمله به المشهور. شما میگید بله چرا کافی نیست؟ شما میگویید که مشهور اشتباه کردن. خب مشهور عمل کردن. شما میگید در قیاس امام تکرار کرد رد را، قیاس بدعتی بود که اساس دین را مزمحل میکرد. شما من یک سوالی ازتون میکنم جواب بدید. در ما برخی از روایتمون راده از سیره اوغلایی است. مثلا سیره اوغلایی در بحث در مثلا در خیار رؤیت بر این نیست که قائل به خیار رؤیت بشن. خیار رؤیتی که در فقه هست مطابق سیره اوغلایی نیست، که من رفتم یه چیزی رو قبلا دیدم، اما یه باقی رو چند سال پیش رفتیم یه روز نهار خوردیم، بعد آمدم از بایع میخرم، بعد که خریدم میبینم گوشه باغ درختاش کمه، میام میگم فسختو. صاحب باغ میگه چرا؟ میگم آخه من 99% باغو دیدم درختش زیاده، بعد اون 1% رو ندیده بودم دیدم درختاش کمه. میگه خب مگر ما این باغمون معیوبه؟ میگم نه معیوب نیست. میگه من در اون گوشش درختاش کمه، همه باغا همینجوره، البته بدتر از این باغ شما هست، ولی خب مقتضای خیار رؤیت اینه که من حق فرض دارم، در حالی که این خلاف سیره اوغلاست. دلیلش هم یک روایته، با یه روایت فقهای ما فتوا دادن به خیار رؤیت، گفتن همین که من یه بخشی از این باغو ندیدم تطابق نداشت اون بخش ندیده با اون بخشای دیده شده، من حق فصل دارم، در حالی که نه شرطی کردیم با بایه نه چیزی. خب خلاف ارتکاز و اغلاس ولی مفتابه مستند به یه روایت هم هست. بله خلاف ارتکاز نیست. چه شرطی کردیم ما بابایه؟ مگه بابایه شرط کردیم که همه جای این باغ پردرخت باشه؟ یک روایت دلیل شده بر این مطلب. شما در فقه با یه روایت دست از سیره و قلایه بر میدارید و ما اینجا دارید اشکال میکنید. اما اشکال سوم، اینم عرض کنم، اینم که میگید تناسب راد و مردو با یک حدیث حفظ نمیشه، جواب اخیر ما اینه که فقط یک حدیث نیست، روایت عبدالله ابن سلیمان هست، یه سری روایات در موارد مختلفه هست که خواهیم خواند. اینا رو با هم کنار هم بگذارید، بعد اون وقت قضاوت کنید که تناسب داره راد با مردو یا نه. فقط حدیث مسئله رو نخونید بعد بگید با یک حدیث نمیشود رد کرد از سیره و قلایه. روایت عبدالله ابن سلیمان هست، روایات دیگه هست که انشاءالله میخونم که لفظ عنوان شاهدین عدلین مطرح شد. حالا فعلا که شهرت هست تو اینجا بر عدم حجیت خبر ثقه در موضوع هست. اما اشکال سوم که آقای خویی کردن که بیانه، کی میگه به معنای شهادت عدلینه؟ ما یبین الواقع هست. آقا امام صادق علیه السلام این روایتو فرموده، زمان امام صادق اصلا بیانه حقیقت متشرعیه شده بوده در شهادت عدلین. روایات متعددهی داریم، حالا ما 19 تا روایت رو تو جزوه آوردیم که اصلا ظاهره در اینه که بیانه یعنی شهادت عدلین. اذا رأیتم الهلال فافطروا او شهد علیه بینتون عدل من المسلمین. دو، ولم تجئكم فيه بينة رؤية فلا تسو. سه، رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل ألم أمرك بالشهادة. کسی که دین به کسی قرض داد بدون بینه، حالا فرض کنید اون بدهکارم پولشو خورد، یقول الله عز وجل علم آمر که به شهاده، خدا فرض کنید، حالا نقل به معنا میکنیم ترجمه آزاد، خدا میگه که تقصیر خودته، چشمت کذا. خب من مگه بهت نگفتم که اذا تداینتم بدینن فکتبو ولیکتب بینکم شاهدون بالعدل، علم آمر که به شهاده عدلین دیگه، خود آیه میگه عدلین. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا، میگه که بخونید آیه رو. چهار، اقرارها علی نفسها به منزلت البینه، اقرارها به منزلت البینه. شما که میگید آقای خوی اقرار ما یبین الواقع، اینجا داره اقرارها به منزلت البینه. انما جعلت البینه فی النکاح من اجل المواریث، بینه در نکاح یعنی شهادت عدلین. ان البینه بینه الرجل ولا تقبل بینه المرأه، ان کان لها بینه فشهدت، ارأیت ان اقامت بینه الی کم کانت تحتاج فقلت شاهدین، الک بینه برهان، الک بینه او برهان. اینا همه روایته که من خوندم و 19 روایت هست. اینها ظاهره در این که بیانه به معنی شهادت عدلین اومده و این نشون میده بیانه ظهور پیدا کرده بوده در شهادت معتبره و اصلا این روایت میگه حتی یستبین علک غیر ذلک و تقوم بالبینه. فرق یستبین با تقوم بالبینه عرفاً چیه؟ آقا خب اگه بینه ما یبین الواقعه، خب ما یبین الواقعه ابرز مصادیق علم وجدانیه. حالا خود به خود استوانه بشه یا من برم دنبال تحقیق، آخه چه فرقی میکنه؟ اینا فارق نیست عرفاً بین یستبین یا تقوم بالبینه. به نظر ما اشکال سومم وارد نیست. رادعیت این روایت و بقیه روایات تامه. تأمل بفن انشاءالله تا روز شنبه. رادعیت دست فسوق هم نیست.